خیس دچار مشکل هستیم، همون سه روز اول هم سیتی میگیریم. اما برای بررسی عوارض باقی مونده از پانکراتیت بعد از سه روز هم انجام سیتی اسکن توصیه میشه. روش شاید دقیق تر ولی کمتر در دسترس تر اندوسونوگرافی هست، که اندوسونوگرافی بیشتر ما جستجو میکنیم دنبال خب مسائلی مثل سنگ سی بی دی میگردیم که این در واقع سنگ آیا پاس شده یا هنوز موجوده، چون اگر سنگی موجود باشه ما ای آر سی پی رو مد نظر قرار میدیم، یا میزان نکروز رو ممکنه در کناری که با سی تی مشخص میکنیم با اندوسونو مشخص کنیم، یا جمع شدن مایع در پانکراس یا اطراف پانکراس.
جناب آقای دکتر آگاه بی نهایت ممنون. من فقط یه سوال آخر دارم، اونم خیلی کوتاه. آنتیبیوتیک هم به مریض میدید برای بیمارتون؟ که
این هم نکته جالبیه که آیا واقعا توی پانکراتیت حادی که نکروز نداره که صحبت آنتیبیوتیک نیست، یعنی آنتیبیوتیک توصیه نمیشه، اثر خاصی هم نداره. توی پانکراتیت نکروزان هم که بحثه که آیا اگر نکروز وسیع باشه ما آنتیبیوتیک بدیم یا نه، یه مقداری توی مسئله کانتراورسی هست. مطالعات عمدتاً میگن که آنتیبیوتیک در واقع توی نکروز هم اثر قطعی نداره، اما به طور معمول ما توی نکروزهای وسیع آنتیبیوتیک میدیم.
بله خیلی ممنون هستیم، دوست داشتیم بازم صحبت کنیم، اما خب وقتمون دیگه تا اینجا به اتمام رسید، بخشای دیگر هم داریم. آقای دکتر خیلی ممنون هستیم، ما خیلی نکات رو امشب با شما مرور کردیم، خیلی نکات هم آموختیم، به اطلاعات ما اضافه شد و از شما سپاسگزاریم و چنانچه اجازه بدید با شما خداحافظ.
سپاسگزارم، منم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا.
خدا نگهدار.
صفحه ویژه سپهر دانش. بررسی مطالعات، تحقیقات و نوآوری‌های حوزه پزشکی در صفحه ویژه سپهر دانش. در صفحه ویژه سپهر دانش.
خب نوبت به صفحه ویژه رسید. صفحه ویژه تقریبا در همین نیم ساعت آخر برنامه سپهر دانش پخش میشه و حاوی بخش‌های دیگری است، از جمله صدگام تا رزیدنتی. اگه بتونیم اون فرصتی بشه خلاصه دو سه تا از تحقیقات انجام شده رو هم خدمتتون تقدیم میکنیم و پیامک های شما و خدمت شما عرض بکنم که ستاره های سپید. اما در اولین قسمت پای صحبت های سرکار خانم دکتر مریم کیان میشینیم، ببینیم که پرسش هایی که طرح میکنند از کدام بخش از دانش پزشکی است.
صدگام تا رزیدنتی.
سلام، شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان، رزیدنت روانپزشکی، در برنامه سپهر دانش با بخش صدگام تا رزیدنتی در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم. در ماهای اخیر دروس نورولوژی، روانپزشکی، درماتولوژی، ژنیکولوژی و مامایی درس زنان، اورولوژی، ارتوپدی و جراحی، چشم پزشکی و پاتولوژی، ریه و غدد رو با هم مرور کردیم. برای مطالعه بیشتر سوالات گذشته میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه بکنید. امشب رو هم میپردازیم به نکات درس اطفال و سؤال اول. نوزاد نارس 33 هفته با وزن 2200 گرم به علت هایپوگلایسمی و عدم شیر خوردن مناسب به مدت 7 روز در بخش NICU بستری بوده. کدام یکی از این موارد باید برای این نوزاد انجام بشه؟ گزینه اول، تست شنوایی در اولین فرصت. گزینه دوم، بررسی ROP در یک ماهگی. گزینه سوم کنترل فشار خون در ویزیت اول بعد از ترخی است و گزینه چهارم تجویز تئوفیلین خوراکی تا سن 40 هفته بارداری. قربالگری های نوزادان به چند دسته کلی تقسیم میشه. قربالگری بیماری های متابولیک که شامل بیماری های فنیلکتونوری، گالاکتوزمی، هایپوتیروئیدی مادرزادی و بیماری MSUD هستش. قربالگری بیماری فیبروز کیسته که هم در برخی از مناطق انجام میشه. قربالگری دیگه که برای نوزادان انجام میشه الکتروفورز هموگلوبینه. کودکانی که مبتلا به هموگلوبینوپاتی ها هستند در معرض ابتلا به انواع عفونت ها و عوارض اونها بیشتر از آنمی هستند. پنیسیلین خوراکی برای پروفیلاکسی در اطفال مبتلا به آنمی سیکلسل تجویز میشه تا از ایجاد سپسیسی که عامل اصلی مرگ و میر این اطفال جلوگیری بشه. قربالگری دیگه‌ای که برای نوزادان انجام میشه قربالگری بیماری‌های مادرزادی قلبیه و از اونجایی که ممکنه داکتوس آرتریوزوس هنوز باز باشه ممکنه بیماری های مادرزادی سیانوتیک قلبی در ابتدا میس بشه. بنابراین برای قربالگری این اختلالات از پالس اکسیمتری دست و پای راست استفاده میشه. اگر اشباع اکسیژن در این شرایط بیشتر یا مساوی 95 باشه نوزاد طبیعی در نظر گرفته میشه. اشباع اکسیژن کمتر از 90% قربالگری مثبته و اشباع اکسیژن 90 تا 95% قربالگری مشکوکه و باید تست تکرار بشه یا اکوکاردیوگرافی و مشاوره قلب انجام بشه. قسمت دیگه از قربالگری های نوزادان ارزیابی شنوایی که قبل از ترخیص در بخش نوزادان انجام میشه. تمامی نوزادان در بدو تولد به روش OAE قربالگری شنوایی میشن. با توجه به این توضیحات اینکه نوزاد نارس سوال ما به علت هایپوگلایسمی و عدم شیر خوردن در NICU بستری شده، اقدام مناسب اولیه برای این نوزاد گزینه اول تست شنوایی در اولین فرصت هستش. دومین سوال و دومین نکته جهت قربالگری آنمی، اولین اندازه‌گیری هموگلوبین یا هماتوکریت در شیرخواران ترم در چه سنی باید انجام بشه؟ گزینه اول 6 ماهگی، گزینه دوم 8 ماهگی، گزینه سوم 12 ماهگی و گزینه چهارم 18 ماهگی. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنیم. برای نوزادانی که ریس فاکتورهایی مثل وزن کم زمان تولد یا لو برث ویت و پرمچوریتی دارن قربالگری آنمی در بدو تولد انجام میشه و در 4 ماهگی تکرار میشه. اما در تمام شیرخواران به طور کلی قربالگری آنمی به کمک CBC در 12 ماهگی یا 1 سالگی که شیوع فقر آهن زیاد هستش انجام میشه. و نکته قابل توجه این که زمانی که شدیداً به آنمی فقر آهن مشکوک باشیم میتونیم از یک تست درمانی با آهن و ارزیابی پاسخ به درمان استفاده بکنیم. با توجه به این توضیحات جواب صحیح سوال ما در شیرخواری ترمی که برای قربالگری آنمی مراجعه کرده اولین نوبت در سن 12 ماهگی گزینه سوم هستش. سومین سوال و سومین نکته جهت محافظت کودکان از صدمات ناشی از وسایل نقلیه کدام اقدام صحیح است؟ گزینه اول نشستن کودک 8 ساله در صندلی جلو، گزینه دوم نشستن کودک زیر 1 سال در صندلی ایمنی رو به جلو، گزینه سوم نشستن کودک 1.5 ساله در صندلی ایمنی رو به عقب و گزینه چهارم نشستن کودک 12 ساله در صندلی جلو و بستن کمربند ایمنی. شایع ترین علت مرگ و میر شیرخواران 1 ماه تا 1 سال تصادفات وسایل نقلیه هستش. تا زمانی که والدین صندلی مخصوص نوزاد رو به طور صحیح در اتومبیل خودشون نصب نکرده باشن، هیچ نوزادی نباید از بخش نوزادان ترخیص بشه. شیرخواران تا 2 سالگی باید از صندلی ایمنی رو به عقب استفاده کنن و کودکان بزرگتر از 2 سال و قبل از سن مدرسه باید از صندلی ایمنی رو به جلو استفاده کنن. کودکان سنین مدرسه زمانی که قدشون به 4 فوت و 9 اینچ یا 142.5 سانتی متر رسید و سن 8 تا 12 سال داشتن، باید از صندلی های تقویت شونده با کمربند ایمنی استفاده کنن. و اما به طور کلی تمام اطفال تا سن 13 سالگی باید در صندلی عقب بشینن و از کمربند ایمنی استفاده کنند. علت اینکه کودکان باید تا سن 13 سالگی در صندلی عقب بشینن اینه که برای جلوگیری از صدمات ناشی از ایربگ توصیه میشه که صندلی جلو رو انتخاب نکنن. با توجه به این توضیحات، جواب صحیح سوال ما گزینه سوم نشستن کودک 1.5 ساله در صندلی ایمنی با زاویه رو به عقب هستش. سوال چهارم، دختر 8 ماهه‌ای به درمانگاه ارجاع شده. دور سر بیمار در حال حاضر 51 سانتی متره. کدام تشخیص برای این بیمار مطرح نمی باشد؟ گزینه اول سندروم الکساندر، گزینه دوم سندروم سوتو، گزینه سوم گانگلیوزیدوزیز و گزینه چهارم سندروم آنجلمن. به طور کلی عللی که منجر به ایجاد ماکروسفالی میشن شامل سندروم الکساندر، سندروم سوتو، گانگلیوزیدوزیز، هیدروسفالی، موکوپولیساکاریدوز و افیوژن سابدورال هستش و عللی که منجر به ایجاد میکروسفالی میشن شامل سوء تغذیه، سندروم آنجلمن، سندروم دولانج و اثرات الکل بر روی جنین هستش. با توجه به این توضیحات و اینکه کودک 8 ماهه ما با ماکروسفالی مراجعه کرده، گزینه چهارم سندروم آنجلمن برای این بیمار مطرح نیستش. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صدگام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از درس اطفال، مبحث رشد و نمو کودکان رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه صدگام تا رزیدنتی، لحظه هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.
سپاسگزار هستیم خانم دکتر کیان از مرور این پرسش ها. امیدوار هستیم دوستان که خست شرکت در آزمون های پزشکی، دستیاری و یا پیش از انترنی رو دارند از این پرسش ها استفاده کرده باشند. در این فرصت که پیش آمده، نتیجه 2 بررسی علمی رو خدمت شما تقدیم میکنم. اول از همه نتیجه مطالعه است که با عنوان آیا مصرف، یا بهتر بگیم سوء مصرف مواد در بین پزشکان در زمان کووید بالا رفته یا نه. نتیجه بررسی است که در آمریکا انجام شده و چند سازمان و تشکیلات مختلف درش دخیل بودند این نکته اشاره داره که قاطبه مردم در طی دوره کووید مصرف الکل و یا مواد مخدر درشون بالا رفته. پزشکان هم ممکنه که از این وضعیت مستثنا نبوده باشن. در یک بررسی انجام شده از خود پزشکان که پرسیدن، 51% اونها معتقد بودن که این اتفاق افتاده و 48% اعتقاد داشتن که این موضوع یعنی سوء مصرف مواد در زمانی که کووید شیوعش زیاد شده بالا نرفته. اما واقعیت امر چیز دیگه ایه. همونطور که گفتم این بررسی بین سازمانی که اتفاقا یک بخش اون رو هم میو کلینیک انجام داده و در مطالعه‌ای که انجام شده نشون میده که حدود 63% سوء مصرف مواد در گروهی از پزشکان در سال 2021 وجود داشته که در سال 2020 این میزان 38% بوده. عواملی مثل اوورورک و اوور استرس رو جز مواردی دونستن که منجر شده سوء مصرف مواد در پزشکان بالا بره. اما مطالعه دیگه‌ای رو معرفی میکنم، مطالعه‌ای است که در مورد معرفی واکسن ضد فنتانیل که اتفاقا داروی مخدری است که در پزشکی کاربرد خیلی زیادی داره، در گروه‌های بیهوشی هم مصرف زیاد هست، واکسنی رو معرفی کردن که این واکسن نقش سرخوشی یا یوفوریا رو در مصرف فنتانیل کاهش میده. بررسی اولیه بر روی موش‌ها انجام شده و نتایج اون هم در مجله فارماسوتیکس به چاپ رسیده به شماره 26 اکتبر و در اون قسمت آمده که با تزریق واکسن تونستن نقش سرخوشی حاصل از یوفوریا رو در موش‌ها کاهش بدن. به این ترتیب تمایل اونها برای مصرف یا در واقع علائم ناشی از ویدراوال کاهش پیدا کرده. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که این واکسن بر روی سایر مشتقات اوپیوم تاثیرگذار نبوده، بنابراین نقش مورفین در کاهش درد بیماران با استفاده از واکسن ضد فنتانیل بالا نرفته و این هم نکته جالب توجهیه. بسیار خوب، خیلی سریع پرسش طرح شده توسط جناب آقای دکتر سید محمد علوی نژاد رو میخونم براتون. استاد فوق تخصص بیماری‌های گوارشی از دانشگاه جندی شاپور اهواز هستند و پرسش به این ترتیبه که مرد 35 ساله از 4 ماه قبل دچار درد شکم در ناحیه تحتانی سمت راست شکم شده. دردها ماهیت کولیکی داشتند اما به جای انتشار نداشتند. در این مدت حدود 3-4 کیلو کاهش وزن داشته و 2 ماه قبل هم با درد مشابهی به بیمارستان اومده و به همین دلیل تحت عمل جراحی اپندکتومی قرار گرفته. سابقه دفع خون یا اسهال نداره. گاه گاهی دچار تب‌های شبانه میشه و در سابقه او مصرف دخانیات هم هست. در آزمایشات انجام شده تست کالپروتکتین مدفوع او 280. استاد از ما پرسیدن که کدام گزینه به عنوان تشخیص احتمالی مطرحه. 4 گزینه رو پیش روی ما گذاشتن. گزینه اول مکوسل آپاندیس، گزینه دوم سل روده، گزینه سوم بیماری کرون و گزینه آخر هم چسبندگی روده ناشی از جراحی آپندکتومی قبلی و سامانه پیامکی 30102 که شما پیامکاتون رو به اونجا فرستید. اما پیامکایی که فرستادید آقای حشمت از تهران گزینه پیشنهادی گزینه چهارم چسبندگی روده ناشی از جراحی آپندکتومی قبلی، ولی آیا میتونه کاهش وزن بده این وضعیت؟ خب شنونده دیگر ما 912-1244 گفتن که گزینه چهار درسته، چون یه عمل جراحی اخیر هم داده. باز هم پرسش من به قوت خودش باقیه که آیا چسبندگی روده میتواند دردهای کولیکی ایجاد کنه یا کاهش وزن بده یا نه. 905-739 گفتن گزینه دوم درسته، بیماری کرون، و گفتن که بیمار به سرطان روده مبتلا شده. آقا ناصر مطبوعی از فسا اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار ندادن. گزینه سوم انتخاب آقا فرهاد هست، گفتن که به دلیل بالا بودن کال پروتکتین که نشانگر یک نوع بیماری التهابی روده است، بیشتر بیانگر بیماری کرون هست و به همین دلیل گزینه سوم رو انتخاب کردن. و خانم افشار هم همین تشخیص رو دادن، گفتن بیماری کرون. در مورد کالپروتکتین هم گفتن نوعی پروتئینی که در وسط نوتروفیل ها آزاد میشه و نوتروفیل ها که خب بخشی از گلبوله های سفید هستن، در صورت وجود التهاب در دستگاه گوارش این ماده رو آزاد میکنن. خیلی هم ممنون از هر دوی شما به خاطر توضیحاتی که دادید. آقای علی زبرجد از ننوشتن از کجا؟ بله، گزینه پیشنهادی گزینه چهارم. خانم آویشا جعفری از اصفهان هم گزینه چهارم رو پیشنهاد کردن. خانم فرانه کرفی از زنجان گزینه سوم بیماری کرون. و ببینید که دیگر بله 912-397 گزینه پیشنهادی گزینه چهارم رو معرفی کردن. ببینیم آیا پیامک جدیدی داریم یا نه. آخرین پیامکی که به دستمون رسیده، بله، خانم آویشا جعفری پیامک شما رو خوندم، گزینه چهارم. و ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر سید محمد علوی نژاد، فوق تخصص بیماری های گوارشی، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز هم برقرار شده. خدمت استاد گرامی سلام عرض میکنم و توضیحات شما رو میشنم.
از سلام و شب بخیر و ادب و احترام دارم. از شما مثل که امروز قسم خوردید که مدام اسم من رو اشتباه بگید.
آقای دکتر،
پژمان علوی نژاد.
آقای دکتر بنده رو ببخشید، یک فهرستی رو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برای ما فرستاده که نام شما رو از اون فهرست و تخصص شما رو دادن. شما در بخش اول تخصص خودتون رو گفتید و نام فامیل رو، ولی من از نام شما بی اطلاع. حالا آقای دکتر، اسم حضرت عالی جناب آقای دکتر سید
پژمان علوی نژاد بنده هستم،
آقای دکتر
پژمان تخصص دانشیار دانشگاه جندی شاپور احمد.
بی نهایت ممنون هستیم بنده رو ببخشید، ولی من از رو فهرستی که در اختیار من بود خوندم و اشتباهی احتمالاً اتفاق افتاد.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که من جوابهایی که شما میفرمودید رو شنیدم. اگه اجازه بدید ما از غیر محتمل ترین شروع بکنیم و برسیم. اون گزینه چهارم یا چسبندگی روده رو من با اجازه کنار میذارم، چون بیمار این دردها رو از دو ماه قبل از اون عمل جراحی داشته به همین صورت، و اصولا اصلا عمل آپاندکتومی برای رفع یکی از همین دردها توش ایجاد شده. بنابراین بیمار چسبندگی روده وقتی مطرح میشه، علائم بیمار از بعد از عمل جراحی شروع بشه، ولی علائم این بیمار از قبل از عمل جراحی وجود داشته و با عمل آپاندکتومی هم برطرف نشده. گزینه اولم که بحث مکوسل آپاندیکس هستش، اون رو هم با اجازه کنار بذاریم، چون اگر بحث مکوسل آپاندیکس بود عین آپاندکتومی جراح متوجه میشد و اون زایه رو ریزکت میکرد و طبیعتاً مشکل بیمار برطرف میشد، یا اینکه در صورت تهاجم به بافت‌های اطراف ممکن بود نیاز به درمان‌های بیشتر شامل کموتراپی داشته باشه. اما میمونه گزینه های ب و جیم که یکی گزینه سل روده هستش و دوم بیماری کرون، که هر دو میتونن تظاهرات مشابهی داشته باشن و با شرح حال این بیمار میخوره. ولی وقتی که در متن یک سوال یک سری نکات کلیدی میدن، معمولا طراح سوال هدفش یکی از گزینه ها هستش، و در این بیمار چون اون ریس فاکتور سیگار کشیدن رو اضافه کرده و کال پروتکتین بالا، بیشتر طراح سوال در حقیقت منظورش بیماری کرون هستش، هرچند که افتراق این دو مقوله از هم بسیار دشوار هستش و حتی گاهن با بررسی بسیار زیاد هم ما قادر به تشخیص قطعی نیستیم. بنابراین دو گزینه بیم و جیم مطرح میشه، ولی اولویت با بیماری کرون هستش که طبیعتاً بیمار باید تحت یک کولونوسکوپی همراه با اینتوبیشن تمپرال اوم قرار بگیره، بیوپسی انجام بشه و باز اگر بیوپسی هم تشخیصی نبود ممکن است که یک سری تست‌های اضافی بخواد. این معمولاً در دوره‌های التهابی افزایش پیدا می‌کنه که فرد سلامت باشه، قاعدتاً ممکن است که همراه با درگیری ریوی باشه که در متن سوال اشاره‌ای به درگیری ریوی بیمار نشده بود. تعریق در هر دو بیماری ممکنه که دیده بشه و اختصاصی هیچ کدوم از اینها نیستش و ولی با هر دو گزینه میتونه همراه باشه. بنابراین وزنه سنگین‌تر گزینه جیم هستش و تشخیص صحیح بیماری کرون میباشه.
بله. خب آقای دکتر، دونه به دونه از همون غیر محتمل ترین تشخیص به طرف بالا بیایم. چسبندگی روده ناشی از آپندکتومی آیا کاهش وزن ایجاد میکنه؟
اگر که چسبندگی روده شدید باشه، معمولا انتظار داریم در چسبندگی‌هایی که عملهای وسیع شده چسبندگی شدید باشه و در طول زمان باز بسته به این که چقدر تکنیک جراحی با دقت رعایت شده و نظم و انضباط داشته ممکن است که در دراز مدت چسبندگی کاهش وزن بده، ولی در کوتاه مدت و اونم مریضی که از قبل از عمل جراحی علامت داشته به این دلیل این گزینه رو رد میکنید، ولی در موارد شدید حتی ممکن است که چسبندگی ها انسداد روده با زیر آورگروز و سایر علائم رو بدن، ولی برای این بیمار مطرح نیست.
انتظار داشتید چه علائمی داشته باشه؟ به هر حال حالا به اینکه علائم قبل از عمل جراحی هم وجود داشته اگر صرف نظر بکنیم، چنانچه یک چسبندگی ایجاد شده باشه که انسداد کامل هم ایجاد نکنه، چه علائمی رو انتظار دارید که وجود داشته باشه؟
یعنی شما در حقیقت منظورتون این هست که یه پارشل ابستراکشن داشته باشه.
خب
طبیعتاً یه پارشل ابستراکشن علائمی مثل باکتری آورگروز، نفخ شکم، سر و صدای روده شامل بربریک موس میده و فرد احساس دیسپپسی و جی آی آبست داره. معمولاً ممکن است یک ایرگولار دفیکیشن هم داشته باشه.
در دفع مدفوع یا ماهیت مدفوع شکل مدفوع تغییر ایجاد میشه؟
بله، وقتی که عرض میکنم که ایرگولار دفیکیشن داشته باشه یعنی ممکن است که نحوه اجابت مزاد به تواتر به صورت یبوست یا اسهالی بشه، هرچند که در موارد باکتریال آورگروس شدید بیشتر بیمار اسهال پیدا رو کنه، ولی کلا این معمولا این چسبندگی ها در عملهای وسیع دیده میشه که حفره شکم دستکاری زیاد میشه. عمل آپاندکتومی معمولا یک عمل خیلی موضعی هستش و دستکاری آنچنانی در حفره شکم نمیشه که بخواد توجیه کننده یک چسبندگی وسیع باشه.
درسته. در مورد موکوسل آپاندیس،
بله،
او رو با چه علائمی شناسایی میکنید؟
موکوسل هم معمولا با همین دردهای رایلان کوادران مراجعه میکنه و ممکن است یه اینسیدنتال فایندینگ باشه، مگر اینکه اندازه های خیلی بزرگ پیدا بکنه، چون گاهن ممکن است که خیلی دیر تشخیص داده بشه و به صورت یک توده و مس در رایلان کوادران تشخیص داده بشه، ولی گاهن هم به صورت یک اینسیدنتال فایندینگ در حین آپاندکتومی متوجه اون میشن و در حقیقت با یک رزکسیون ساده بدونن که نیاز به اقدام بیشتری باشه مشکل برطرف میشه. ولی از اونجایی که این بیمار تحت آپاندکتومی قرار گرفته، قاعدتا دیگه بحث موکوسل آپاندیس هم برای این بیمار منتفی میشه.
به طور معمول موکوسل رو در لمس میتونید حس بکنید؟
بله، مگر اینکه مثلا لمف نودها درگیر باشن یا گسترش به سایر ارگان‌ها داده باشه که اون وقت قضیه فرق میکنه و ممکنه که نیاز به دورهای کیموتراپی هم داشته باشه.
اما در مورد سل روده آقای دکتر، یک بیماری مبهم با علائم متنوع،
علائم غیر اختصاصی هست، معمولا مدت علائم مزمنتر هستش و بیمار کاهش وزن شدیدتری داره، سیر بیماری طولانی‌تر هست، ممکن است که همراه با درگیری سل ریوی باشد و یا نباشد و شایع‌ترین محل درگیری هم ترمینال ایلئوم هستش، ولی فرقی که با بیماری کرون داره وقتی که بیماری سل اون ناحیه رو درگیر میکنه خیلی دفورمیتی های شدیدی در دریچه ایلوسکال ایجاد میکنه و فرم دریچه رو اصلا به هم میزنه، یعنی گاهن از روی ظاهر دریچه هم ممکن است که کسانی که تجربه زیادی دارن بتونن که تشخیص بدن، هرچند که کانفیرمیشن تشخیص نیاز به نمونه برداری پی سی آر بافی داره، احیانا ممکن است که تست‌های تکمیلی مثل کوانتیفرون و سایر تست ها مورد نیاز باشه.
کالپروتکتین در
کوانتیفرون عرض کردم،
درسته؟ نه، عرض من اینه، کالپروتکتین در بیماری سل هم ممکنه بالا بره با توجه که بیماری
غیر اختصاصی، در حقیقت ما هر التهابی که در دستگاه گوارش داشته باشیم ممکن است که تا درجاتی کارپروتکتین رو بالا ببره و تیتر اون برای ما اهمیت داره. اگر که معمولا تیتر بالا بره ولی زیر 150 باشه، نشون میده که التهاب جدی وجود نداره و